هفته بعد از ظهر به رادیو فردا گوش میکنید و مجله شامگاهی ما را میشنوید از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. جان خاکزاد هستم. پس از چند روز مرخصی و استراحت، بازم در خدمت شما با مجله شامگاهی رادیو فردا، پر از خبر، پر از گزارش و گفتگو درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان. در این آخرین روز هفته، پنجشنبه 25 فروردین ماه سال 1390 خورشیدی، برابر با 14 روز از ماه آوریل سال 2011 میلادی. تا فراموش نکردم دوستان، همانطور که شنیدید چند روزی است که در بخش خبری برنامه های رادیو فردا تغییراتی داده شده. رأس هر ساعت و هر نیم ساعت در ایران یک بخش خبری 10 دقیقه‌ای تقدیم شما میشه با تازه ترین خبرها و گزارش ها. دوستان از شما خواهش میکنیم نظر، پیشنهاد و حتی انتقادهای خودتون رو با ما در میان بگذارید. رضایت شما شنوندگان گرامی از برنامه‌های رادیو فردا مهمترین موضوعی است که برای ما در رادیو فردا اهمیت دارد. قلم و کاغذ آماده کنید. در ادامه برنامه شماره‌های تلفن تماس با رادیو فردا و آدرس ایمیل را به آگاهی شما خواهم رساند و ما بریم سراغ مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم کیان معنوی. کیان، شامگاه خوش. مهمترین خبرها کدام ها هستند؟
درود بر شما جان عزیز. خبرهای امروز بیشتر در ارتباط با تحولات آفریقا، شمال آفریقا و آسیا هست. همونطور که اطلاع دارید در لیبی درگیری ها همچنان ادامه داره و ایالات متحده از سوی از این درگیری ها عملیات نظامی لیبی حمایت کرده. اتحادیه عرب از طرفی خواستار آتش‌بس شده برای اینکه بتوان مشکلات رو حل کرد. و اینکه در ساحل آج حسن واتارا اعلام کرد به اصطلاح رئیس جمهور جدید که قرار هست شرایط برای محاکمه لوران باگبو آماده بشه.
رئیس جمهوری پیشین که نمیخواست از کار بره کنار با اینکه انتخابات رو باخته بود.
دقیقاً.
و خبرها رو میشنویم مشتاقانه از کیان معنوی.
هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در نشست ناتو در برلین حمایت قاطع این کشور را از عملیات ناتو در منطقه پرواز ممنوع در لیبی اعلام کرد. خانم کلینتون خواستار حفظ وحدت در مورد لیبی شد. او گفت معمر قذافی روی خط اختلاف نظر اعضا حساب باز کرده و میکوشد قاطعیت آنها را امتحان کند. اما با ادامه ماموریت ناتو در لیبی، حفظ وحدت و قاطعیت اعضا هر روز مهمتر میشود. خانم کلینتون تاکید کرد که باید با تشدید فشار بر قذافی او مجبور به کنارگیری شود. از سوی دیگر اجلاس بین‌المللی اتحادیه عرب برای بررسی اوضاع لیبی در قاهره برگزار شد. دبیران کل اتحادیه عرب و سازمان ملل ریاست مشترک این جلسه را بر عهده داشتند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی و نماینده از سازمان وحدت آفریقا نیز به این نشست دعوت شده بودند. حاضران خواستار یافتن راه حلی سیاسی برای بحران لیبی و اعلام آتش بس فوری شدند. ایران با دادن تجهیزات و فناوری به دولت سوریه به سرکوب معترضان در این کشور کمک می‌کند. به گزارش روزنامه وال استریت ژورنال، از قول مقام‌های دفاعی آمریکا، جمهوری اسلامی ابزار سرکوب و کنترل جمعیت و همچنین فناوری فیلترینگ سایت‌های اینترنتی و ارتباط تلفنی در اختیار سوریه می‌گذارد. مقام‌های دولت اوباما به وال استریت ژورنال گفتند که شنود و ردگیری ارتباطات مسئولان جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که ایران همچنین در صدد تقویت گروه‌های شیعه همسو با خود در بحرین و یمن برآمده است.
در همین زمینه گزارشی در مجله شامگاهی خواهیم داشت.
درسته. ادامه خبر. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه با هیئتی از شهر ناآرام درعا در جنوب این کشور گفتگو کرد. همزمان بر پایه گزارش‌ها مسئولان شهر بنیاس برای آرام کردن اوضاع با عده‌ای از امامان مساجد و چهره‌های سرشناس این شهر بر سر جایگزین کردن گشت‌های ارتشی به جای نیروهای امنیتی به توافق رسیدند. در ساحل آج، همونطور که قبلا به شما گفتم، واتارا رئیس جمهوری ساحل آج میگوید الحسن واتارا رئیس جمهوری ساحل آج میگوید که قوه قضاییه این کشور در حال فراهم کردن زمینه محاکمه لوران باگبو رئیس جمهوری برکنار شده در دادگاهی در داخل کشور و دادگاه بین‌المللی جنایات جنگی است. آقای واتارا گفت باگبو در نامه‌ای در ساحل آج تحت نظر در خانه‌ای در ساحل آج تحت نظر پاسداران صلح سازمان ملل است و حقوق او محترم شمرده خواهد شد. و پایان بخش خبرهای این ساعت این که وزارت دادگستری و امور شرعی بحرین در صدد است دو حزب مخالف دولت را منحل کند که در بخش‌های آینده به این خبر می‌پردازد.
سپاسگزارم، متشکرم. کیان معنوی بود با تازه‌ترین خبرها. کیان تازه، اگر خبر دیگری بود باز در استودیو منتظر تو هستیم.
حتما.
و در مجله شامگاهی رادیو فردا همانطور که در خبرها شنیدید، یک روزنامه آمریکایی می نویسد جمهوری اسلامی ایران در سرکوب اعتراضهای مردمی به سوریه کمک می کند. برگردان این گزارش را از همکارم محمد رضا کاظمی خواهیم شنید. باز هم بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی. مقام‌های تهران می‌گویند نسل تازه سانتریفیوژها در مراکز غنی‌سازی مورد استفاده قرار می‌گیرند. گفتگوی همکارم حسین آرن با گری سیمون دستیار ویژه بارک بابا در امور هسته‌ای را هم تقدیم شما خواهیم کرد. مطالب بیشتری هم برای شما تدارک دیده ایم. از جمله برنامه هفتگی نگاه تازه، برنامه از محمد زرقامی و محمد رضا کاظمی. امروز به سراغ کافکا، نویسنده آلمانی زبان چک که آرامگاه او در نزدیک همین رادیو، مقر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که رادیو فردا جزئی از این رادیو است قرار داره. این برنامه هم شنیدنی است، با ما بمانید. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال با استناد به اظهارات مقام‌های دولت آمریکا می‌نویسد دولت ایران به سوریه برای سرکوب اعتراض‌ها در این کشور کمک فنی و مشورتی می‌دهد، اما گروه‌های مخالف حکومت سوریه می‌گویند اعضای سپاه پاسداران ایران به طور مستقیم در سرکوب معترضان دست دارند. اجازه بدید به گزارش همکارم محمد رضا کاظمی در همین زمینه گوش کنیم.
فیلتر کردن وبسایت‌های اینترنتی و کنترل ایمیل‌ها و پیامک‌ها از پدیده‌هایی بودند که مردم ایران در دو سال اخیر به طور مستقیم و غیر مستقیم با آن به خوبی آشنا شدند. طبق گزارش روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال، دولت محمود احمدی نژاد که از زمان انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری خرداد 88 تا کنون در این زمینه کار کشته شده، ظاهرا در این بین به صدور دانش و فناوری خود روی آورده است. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و از متحدان جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر با اعتراضات گسترده‌ای روبرو بوده که قدرتش را به خطر انداخته است. روزنامه وال استریت ژورنال با نقل قول از مقام‌های آمریکایی که نامشان را فاش نکرده نوشته است دولت ایران به آقای اسد کمک می‌کند تا اعتراض‌ها را سرکوب کند. مقام‌های آمریکایی به وال استریت ژورنال گفتند دولت ایران برای این هدف تجهیزات و دانش لازم را در اختیار دولت سوریه قرار داده است و در آینده نیز قرار است این روند را ادامه دهد. به گفته مقام‌های آمریکایی تجهیزات ارسال شده از ایران برای مانیتور و مسدود کردن ارتباطات از طریق اینترنت و موبایل است. اما گروه‌های مخالف دولت سوریه می‌گویند کمک و حمایت دولت محمود احمدی نژاد از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه برای سرکوب مخالفان در این کشور از این نیز فراتر می‌رود. اسامه مناجد یکی از اعضای جنبش عدالت و توسعه سوریه در لندن در این باره به رادیو فردا می‌گوید
There are information that the snipers used by the Syrian security forces are Iranians indeed.
اطلاعاتی هست که نشون میدن اسلحه‌هایی که نیروهای امنیتی سوریه استفاده میکنن ایرانی هستن. شاهدای عینی هم هستن که میگن معترضا یکی از ماموران امنیتی رو که تو شهر درعا به سمت مردم تیراندازی میکرده دستگیر کردن و وقتی که باهاش عربی صحبت کردن متوجه شدن که او عربی بلد نیست و فقط میتونه فارسی صحبت کنه. ما نمیتونیم این اطلاعات رو تایید یا تکذیب کنیم ولی در هر صورت اینا مطالبیه که مطرح شده.
اتهام دخالت ایران در سرکوب معترضان در سوریه در روزهای اخیر اوج گرفته است. یک حزب دیگر مخالف حکومت سوریه به نام حزب اصلاح که در آمریکا مستقر است، روز دوشنبه در بیانیه‌ای نوشت سپاه پاسداران جمهوری اسلامی هم اکنون 10,000 نیرو در سوریه دارد که به طور مستقیم عملیات سرکوب معترضان را بر عهده دارند. اسامه مناجد از جنبش عدالت و توسعه سوریه حکومت جمهوری اسلامی را به خاطر سیاستش در قبال سوریه به ریاکاری متهم می‌کند.
دولت ایران میگه مردم بحرین حق دارن تظاهرات کنن و آزاد باشن. مردم مصر حق دارن تظاهرات کنن و آزاد باشن. مردم لیبی هم همینطور. ولی نوبت به سوریه که میرسه میگه این مسئله داخلی است. این اوج ریاکاریه. ظاهرا دلیل این امر هم اتحاد استراتژیکیه که بین حکومت سوریه و ایران وجود داره.
دولت ایران تا کنون در قبال اتهام دخالت در سرکوب معترضان سوری موضع‌گیری نکرده است.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
در روزهای اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام کردند نسل تازه‌ای از سانتریفیوژهای ساخت ایران در مراکز غنی‌سازی اورانیوم کشور مورد استفاده قرار خواهد گرفت. برنامه هسته‌ای ایران یکی از بزرگترین دلمشغولی کشورهای غربی در خاورمیانه شده است و پیشرفت‌های تازه ایران در زمینه هسته‌ای به موج تازه‌ای از نگرانی‌ها در غرب به ویژه در آمریکا دامن زده است. در همین زمینه همکارم حسین آریان کارشناس نظامی رادیو فردا گفتگویی دارد با گری سمور دستیار ویژه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در امور هسته‌ای و کنترل تسلیحات و سلاح‌های کشتار جمعی. همکار حسین آریان نخست از گری سمور پرسیده است سیاست دوگانه تحریم و دیپلماسی دولت اوباما در قبال ایران چه نتیجه‌ای داشته است؟ به پاسخ دستیار ویژه باراک اوباما گوش می‌کنیم.
Well, let me start by saying that the Bush administration said that once Iran satisfied concerns about its nuclear program, then Iran could have a peaceful nuclear program.
لازم است در ابتدا بگویم که دولت بوش موافق برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز برای ایران بود. مانند همه اعضای معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا MPT به شرطی که ایران اول نگرانی‌های موجود درباره برنامه هسته‌ایش را رفع کند. دولت اوباما هم همین را می‌گوید. گویا اینکه وزیر امور خارجه آمریکا هیلاری کلینتون یک قدم فراتر گذاشته و صریحاً گفته است که حقوق ایران در چارچوب MPT مانند سایر اعضای این معاهده است که محدودیتی برای توسعه برنامه غنی‌سازی برای فعالیت‌های صلح‌آمیز قائل نیست. اما پیش از برخورداری از این حقوق ایران باید قطعنامه‌های شورای امنیت را اجرا کند، نگرانی‌های موجود درباره برنامه هسته‌ای‌اش را رفع کند و اعتماد جامعه جهانی را به این برنامه جلب کند. به عبارت دیگر هیلاری کلینتون آنچه را که دولت بوش به طور ضمنی توصیه می‌کرد آشکارا بیان کرده است. بنابراین در حال حاضر توپ در زمین ایران است و این به عهده تهران است که شورای امنیت و سایر کشورها را متقاعد کند که برنامه هسته‌ای‌اش صلح‌آمیز است.
اما به نظر میرسه که سیاست دوگانه تحریم و دیپلماسی و همینطور خرابکاری در برنامه هسته‌ای ایران مانند ویروس رایانه‌ای استاکسنت و حذف فیزیکی و سربنیست کردن برخی از دانشمندان هسته‌ای که جمهوری اسلامی اون رو کار کشورهای غربی میداند کارساز نبوده و به هیچ وجه رفتار ایران رو تغییر نداده. با این حساب آمریکا چه کار دیگری میتواند انجام دهد تا رفتار ایران عوض شود؟
Well, I think the current Iranian leadership has been deeply committed to developing a nuclear weapons capability for many years.
به باور من سالهاست که رهبران ایران خواهان دستیابی این کشور به توانایی لازم برای ساختن سلاح‌های هسته‌ای‌اند و عمیقاً پایبند این موضوع. برنامه هسته‌ای فعلی ایران در اواسط دهه 80 آغاز شد. رؤسای جمهور پیشین ایران از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی و رهبر فعلی ایران آیت الله خامنه‌ای بر این باورند که داشتن توانایی برای ساختن سلاح‌های هسته‌ای برای امنیت ایران مهم است و مایه سرفرازی این کشور. بنابراین به تلاش بی‌وقفه‌ای نیاز داریم تا رهبران ایران را متقاعد کنیم که از کوشش برای ساختن سلاح هسته‌ای دست بردارند و این به نفع ایران خواهد بود. در این رابطه پرزیدنت اوباما پیشنهاد بهبود روابط ایران و آمریکا، لغو تحریم‌ها و همکاری در زمینه توسعه نفت و گاز و انرژی هسته‌ای را مطرح کرده است، به شرطی که ایران نگرانی‌های آمریکا را در مورد برنامه هسته‌ای‌اش رفع کند. از سوی دیگر، از آنجا که ایران تمایلی به گفتگوی مستقیم با آمریکا یا گفتگو در چارچوب گروه کشورهای 5 به علاوه 1 نشان نداده، پرزیدنت اوباما چاره ای ندارد جز این که هزینه عدم همکاری ایران را از طریق تحریم‌های اقتصادی و انزوای سیاسی افزایش دهد. اینکه این کار نتیجه خواهد داد یا نه نمی‌دانم، اما تنها نکته مثبت این است که ظرفیت فنی ایران در زمینه هسته‌ای کند شده و پروژه‌های مخفی آن آشکار شده است. به باور من همه اینها فرصتی پیش آورده است که کشورهای جهان بتوانند در چند سال آینده مسئله هسته‌ای ایران را حل کنند، قبل از اینکه رهبران ایران برای ساخت سلاح هسته‌ای تصمیم قطعی بگیرند.
می‌دانیم که به برآورد شماری از مؤسسات پژوهشی مهم غربی، ایران تا سال 2015 قادر نخواهد بود که سلاح هسته‌ای بسازد، یعنی 4 سال دیگه. و همینطور که شما گفتید، رهبران ایران برای ساختن سلاح هسته‌ای تصمیم قطعی نگرفتند و بالاخره گفتید که مطمئن نیستید که اقدامات انجام شده علیه ایران بتواند رفتار ایران را تغییر دهد. با این حساب، آیا گزینه نظامی کماکان مطرح است؟
Well, President Obama has said that the military option is on the table, but obviously that's not something that he finds an attractive thing to do.
پرزیدنت اوباما گفته است که گزینه نظامی مطرح است، ولی این گزینه مطلوبی برای او نیست. به همین جهت اوباما سعی دارد که مسئله هسته‌ای ایران را از طریق دیپلماسی حل کند. به باور من اگر ایران متوجه شود که برای پیگیری برنامه هسته‌ایش باید هزینه زیادی را متحمل شود، آن وقت ممکن است رهبران ایران به نوعی مصالحه تن در دهند و ریسک‌های سیاسی و اقتصادی را کاهش دهند. به هر صورت نمی‌توانیم بگوییم که این را و روش نتیجه خواهد داد، مگر اینکه همه به عنوان جامعه بین الملل با هم همکاری کنیم. اقدامات شورای امنیت تا حد ایران را نگران کرده، ولی در حال حاضر توجه همه به خیزش‌های گوناگون در کشورهای عربی است و مدتی طول خواهد کشید تا مسئله هسته‌ای ایران بار دیگر در مرکز توجه قرار گیرد.
گفتگویی همکارم حسین آرین با گری سمور، دستیار ویژه باراک اوباما در امور هسته‌ای را شنید. البته اینجا یادآوری کنم، پیش شرط دولت قبلی آمریکا، دولت جورج بوش، برای مذاکره مستقیم و یا غیر مستقیم با ایران توقف غنی‌سازی اورانیوم بود، در حالی که دولت باراک اوباما بدون تأکید به این پیش شرط مایل است مسئله هسته‌ای ایران را از راه دیپلماسی حل کند، ضمن اینکه تحریم علیه ایران را افزایش داده است.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
سپاسگزاریم که همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. مجتبی ذوالنور، جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران، گفته است برخی علما و مراجع تقلید احتمال می‌دهند که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی همان سید خراسانی در روایات شیعی باشد. محمد جوان اکبرین، روزنامه‌نگار و پژوهشگر دینی در پاریس، درباره سخنان نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران در مورد همین که آیت الله علی خامنه‌ای همان سید خراسانی است، به همکارم بهروز کانونی چنین میگوید:
من فکر میکنم که ماجرای مستند ظهور نزدیک است. از قضا در داخل حکومت جمهوری اسلامی تولید شده و کسانی از جنس همفکران آقای ذوالنور رو این برنامه رو تولید کردن و منتها توقع این همه واکنش منفی رو نداشتن. اونها تصورشون این بود که این مستند بر بخش عوام جامعه مذهبی ما تأثیر خودش رو میذاره و از قضا اونها هم نگران از دست دادن همون بخش هستن که مبادا حالا که نخبگان رو از دست دادن اونها رو هم از دست بدن. اما پیشبینیشون محقق نشد و هم بخش وسیعی از روحانیان حوزویان و هم همون بخش از جامعه دینی که اونها گمان میکردن مخاطبان اصلی این مستند هست واکنش نشون دادن و حالا که میبینن که این واکنش منفی ایجاد شده به دو دسته شدن. یک دسته کسانی که این مستند رو محکوم میکنن و میگن که باید پیگیری قضایی بشه و شما خواهید دید که هیچ اتفاقی نخواهد افتاد در پیگیری قضایی و فقط یک جست تبلیغاتی است مثل سایر تجربه ها، و دسته دوم هم مثل آقای ذوالنور سعی میکنن صداقت بیشتری به خرج بدن و بگن که خیر این باور بسیاری هست ماجرای سید خراسانی، منتها خب که سلیقگی شده. من سخنان آقای ذوالنور رو صرفا توجیهی در برابر واکنش منفی گسترده به این مستند میبینم.
در میون سخنان و مواضع ابراز شده در روزهای اخیر در مورد بحث سید خراسانی بودن آیت الله خامنه‌ای، شاهد سکوت او در این مورد بودیم. دلیلش به نظر شما چیه؟
به نظر میرسه که ایشون همچنان داره اوضاع رو میسنجه. اگر صلاح بدونه و نقد و نفی این مستند وجاهتی رو برای او بیاره در حوزه علمیه و در میان جامعه دینی، حتما سخنی خواهد گفت. اما اگر ببینه که سکوتش سود بیشتری برای او داره و همچنان بخشی از جامعه رو در این تصبر و توهم نگه می‌داره تحت تأثیر این مستند که ایشون سید خراسانی است و نسبتی با امام زمان داره، ترجیح میده به سکوتش ادامه بده تا لااقل اون دسته از تأثیر این مستند بهره مند بشه.
آیا بحث سید خراسانی بودن آیت الله خامنه‌ای تا حالا هم واکنشی رو از سوی مراجع تقلید و علما همراه داشته؟
بی واکنش نبود از طرف مراجع دینی ما، منتها چون به طور مستقیم با حکومت در ارتباط بود و نام آقای خامنه‌ای در این برنامه اومده بود، اونا ترجیح دادن که بیشتر غیر رسانه‌ای دنبال بکنن موضوع رو. اما به خوبی همون کسانی که معتقدن جریان مسجد جمع‌کران جریانی برای ترویج عوام‌گرایی است و خطرات بسیاری برای جامعه دینی ما داره، همونها این مستند رو هم در همون راستا ارزیابی کردند و دنبال کردند. البته هنوز ماجرا چندان رسانه‌ای نشده. من فکر میکنم که به میزان گسترش بیشتر این سیدی ها و ارزیابی بیشتر واکنش ها، قاعدتا واکنش ها در افکار عمومی، مراجع دینی هم واکنش صریح‌تر و واضح‌تر و رسانه‌ای تری از خودشون نشون میدن.
محمد جواد اکبر، این روزنامه‌نگار و پژوهشگر دینی که در پاریس هست، با همکارم بهروز کارونی گفتگو میکرد. و اما دادگاه رسیدگی به اتهامات شماری از نوکیشان مسیحی در ایران که قرار بود روز سه‌شنبه برگزار شود به تعویق افتاده است. اجازه بدید جزئیات بیشتر رو از همکارم نوشین سید حسینی بشنویم.
دادگاه شماری از مسیحیان بازداشت شده در ایران که قرار بود روز سه‌شنبه در شیراز برگزار شود، بار دیگر به تعویق افتاد. بهروز صادق خانجانی، پرویز خلج، مهدی فروتن، محمد بلیاد و همسرش نازلی ماکاریان، پنج مسیحی پیرو کلیسای اوانجلیک و از اعضای کلیسای ایران، در حال حاضر متهم به ارتداد هستند. به گزارش پایگاه اینترنتی مسیحی بوس نیوز لایف، به این افراد گفته شده دادستانی برای تصمیم گیری درباره اتهام آنها سرگرم مشاوره با کلیساهای سنتی ایران است. فیروز خانجانی از کشیشان کلیسای ایران در واکنش به این خبر قصد دادگاه از این اقدام را تحقیر مسیحیان پروتستان از طریق محدود کردن دین مسیحیت به شاخه های کاتولیک و ارتدوکس در ایران دانست. این پنج مسیحی اوانجلیک در حال حاضر به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعزیری محکوم شده اند، هرچند وکیل آنها به حکم صادره اعتراض کرده است. مسیحیان تبشیری پیرو کلیسای اوانجلیک شاخه‌ای از پروتستان هستند و عقاید مذهبی خود را میان غیر مسیحیان تبلیغ می کنند. از سوی دیگر سازمان جهانی همبستگی مسیحیان، یکی از گروه‌های مدافع حقوق مذهبی، از شدت گرفتن انتقاد مسئولان جمهوری اسلامی علیه مسیحیان اوانجلیک در ایران خبر داده است. مرتضی تمدن، استاندار تهران، اخیراً در سخنانی از آیین مسیحیان تبشیری با عنوان یک جریان منحرف و فاسد در مسیحیت نام برده و گفته است آنان به عنوان یک آفت خود را جا زده‌اند. مسیحیان ایران نسبت به وضعیت کشیش یوسف ندرخانی نیز ابراز نگرانی کردند. یوسف ندرخانی که در زندان رشت به سر می برد به اتهام ارتداد به اعدام محکوم شده است. رهبران کلیساهای محلی در ایران معتقدند که مقامهای جمهوری اسلامی از گسترش مسیحیت در میان جمعیت مسلمان این کشور نگران هستند. گروه‌های مسیحی در ایران شمار نوکیشان مسیحی در این کشور را 100 هزار نفر اعلام کرده و معتقدند که تعداد آنها در مقایسه با سال 1358 یعنی بیش از 30 سال قبل که 500 نفر بوده رشد زیادی را نشان می‌دهد. اندرو جانستون مدافع سازمان جهانی همبستگی مسیحیان از حکومت ایران خواست متهمان مسیحی در آن کشور و به ویژه کشیش ندرخانی در دادگاهی عادل محاکمه شده و از تمامی اتهاماتی که مبنای قانونی ندارند تبرئه شوند. جمهوری اسلامی هر گونه نقض حقوق مذهبی در آن کشور را قاطعانه رد کرده و بر دفاع از ارزش‌های اسلامی تاکید می‌ورزد.
بله، نوشین سید حسینی بود که از رادیو فردا گزارش می‌داد و در اینجا فریدون شیبانی خبرهای ورزشی را گزارش می‌دهد.
در مسابقه های دو و میدانی قهرمانی ایران در شیراز، امیر حسین زاده رهبر از بوشهر با عبور از مانع 2 متر و 25 سانتی متر رکورد پرش ارتفاع ایران را 2 سانتی متر ترقی داد. 18 سال پیش حسین شایان با عبور از مانع 2 متر و 23 سانتی متر رکورد تیمور قیاسی در بازی های آسیایی 1974 تهران را شکسته بود. هفته سیوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های ایران امروز با دو دیدار ذوب‌آهن رده دومی با شهرداری تبریز در اصفهان و راه‌آهن با استقلال رده سومی در ورزشگاه آزادی تهران آغاز می‌شود. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در بازبینی نهایی مسابقه جنجالی پاس و راه‌آهن در هفته گذشته حکم محرومیت حامد نور محمدی و ابوذر رحیمی از تیم راه‌آهن را لغو کرد و آنان می توانند امروز در برابر استقلال بازی کنند. 7 مسابقه دیگر این هفته فردا انجام می شود که در مهمترین آنها پرسپولیس با استیلازین قرنشین پیکار می کند و تراکتور سازی با سپاهان پیشتاز لیگ برتر. در پی نامه فدراسیون فوتبال عربستان به کنفدراسیون فوتبال آسیا مبنی بر عدم امنیت جانی بازیکنان باشگاهی آنان در تهران و اصفهان، سایت فدراسیون فوتبال ایران گزارش داد که الک سوسی دبیر کل AFC در پاسخ به عربستان نوشته است پس از بررسی وضعیت و توضیحات مقامات فدراسیون فوتبال ایران مطمئن هستیم که مسابقات لیگ قهرمانان آسیا در ایران طبق برنامه و به طور مطلوب برگزار خواهد شد. علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال گزینش سرمربی تیم ملی امید ایران را به هفته آینده موکول کرد و گفت این بار ما برای مربیان شرط می‌گذاریم. قرار بود این گزینش تا دیروز انجام شود. در رقابت‌های والیبال ساحلی آسیا و اقیانوسیه تیم دانشگاه آزاد ایران 2-0 تیم بی سریلانکا را شکست داد و مرحله نیمه پایانی راه یافت تا با قزاقستان الف روبرو شود. کنفدراسیون فوتبال آسیا پیشنهاد ایران برای میزبانی رقابت‌های گروه سوم انتخابی فوتبال جوانان زیر 19 سال آسیا موافقت کرد. این پیکارها آبان ماه آینده با حضور تیم‌های ایران، ازبکستان، پاکستان، هند، افغانستان و ترکمنستان انجام می‌شود. با پیروزی‌های 1-0 رئال مادرید اسپانیا در خانه تاتنهام انگلیس و 2-1 شالکه آلمان بر اینتر میلان ایتالیا، تیم‌های رئال مادرید و شالکه هم به همراه بارسلونای اسپانیا و منچستر یونایتد انگلیس به مرحله نیمه پایانی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا راه یافتند. مسابقه‌های رفت نیمه پایانی در روزهای 26 و 27 آوریل برابر با 6 و 7 اردیبهشت و مسابقه های برگشت روزهای سوم و چهارم می برابر با 13 و 14 اردیبهشت انجام می شود. رئال مادرید با بارسلونا پیکار می کند و منچستر یونایتد با شالکه.
دوستان، همانطور که وعده داده بودم، امیدوارم که قلم و کاغذ رو آماده کرده باشید. شماره های تماس با رادیو فردا رو یک بار دیگر به آگاهی شما میرسونم. فراموش نکنید درباره تغییراتی که ما در پخش برنامه خبری دادیم. رأس هر ساعت و هر نیم ساعت در ایران 10 دقیقه خبر و گزارش، نظرتون رو با ما در میون بگذارید و حتی اگر انتقادی دارید یا پیشنهادی دارید اون رو هم با ما در میان بگذارید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13 یا 41-14 و همینطور 2402-02-21-12-21-12 و آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com.
به رادیو فردا گوش میکنید
و سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و به این رادیو اعتماد دارید. در اینجا همکارم کیان معنوی آماده است با خبرهای تازه و رویدادهایی که اتفاق افتاده در ایران و جهان. کیان، میکروفون در اختیار توی.
متشکرم. روزنامه وال استریت ژورنال میگوید ایران با دادن تجهیزات و فناوری به دولت سوریه به سرکوب معترضان در این کشور کمک میکند. به گزارش این روزنامه، از قول مقامهای دفاعی آمریکا، جمهوری اسلامی ابزار سرکوب و کنترل جمعیت و همچنین فناوری فیلترینگ سایت‌های اینترنتی و ارتباط‌های تلفنی در اختیار سوریه میگذارد. مقامهای دولت اوباما به وال استریت ژورنال گفتند که شنود و ردگیری ارتباطات مسئولان جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که ایران همچنین در صدد تقویت گروه‌های شیعه همسو با خود در بحرین و یمن برآمده است. الحسن واتارا، رئیس جمهوری ساحل آج، می‌گوید قوه قضایی این کشور در حال فراهم کردن زمینه محاکمه لوران باگبو، رئیس جمهوری برکنار شده، در دادگاهی در داخل کشور و دادگاه بین‌المللی جنایت جنگی است. آقای واتارا گفت باگبو در خانه‌ای در ساحل آج تحت نظر پاسداران صلح سازمان ملل است و حقوق او محترم شمرده خواهد شد. واتارا به مردم این کشور اطمینان داد که اوضاع به سوی عادی شدن پیش می‌رود، اما آشتی ملی بدون اجرای عدالت امکان پذیر نیست. وزارت دادگستری و امور شرعی بحرین در صدد است 2 حزب مخالف دولت را منحل کند. به گزارش خبرگزاری رسمی بحرین، این وزارتخانه در حال تهیه زمینه انحلال احزاب وفاق و عمل اسلامی در دادگاه است. اتهام‌های این 2 حزب نقض فاحش قوانین، برهم زدن آرامش، آسیب زدن به وحدت کشور و تحریک مردم علیه نهادهای قانونی اعلام شده است. گزارش‌ها حاکی است که مجروحان حمله هفته گذشته ماموران امنیتی عراق به اردوگاه اشرف به زور از بیمارستانی در بعقوبه به این اردوگاه منتقل شدند. خبرگزاری اسوشیتد پرس از قول کارکنان این بیمارستان میگوید ماموران امنیتی دست کم 17 زخمی را که حال برخی از آنها وخیم بوده روز سه‌شنبه به اردوگاه بازگردانیدند. این گزارش شمار کشته شدگان را از قول کارکنان بیمارستان بعقوبه دست کم 12 نفر ذکر کرده، اما ساکنان اردوگاه کشته شدگان 34 نفر و ارتش عراق 3 نفر اعلام کردند. و اینکه رهبران 5 قدرت نوظهور اقتصادی معروف به بریکس خواستار اتخاذ تدابیر سخت برای جلوگیری از بی‌ثباتی مالی دیگری در سطح جهانی شدند.
متشکرم. تازه‌ترین خبرها بود از همکارم کیان معنوی. و همونطور که در آغاز برنامه گفتیم، در اینجا میرسیم به برنامه نگاه تازه، کاری از همکارم محمد زرقامی و محمد رضا کاظمی. این هفته به سراغ کافکا رفتن این 2 همکار من. کافکا از مسائل جالبی که هست، آرامگاهش در نزدیکی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، رادیویی که ما در اون کار میکنیم و رادیو فردا جزئی از این رادیوس قرار داره. سنگ قبر سفیدی داره و ما تقریبا هر روز از روبروی آرامگاه کافکا رد میشیم. اجازه بدید به این برنامه، به برنامه این نگاه تازه که محمد زرقامی هم همونطور که گفتم محمد رضا کاظمی تهیه کردن، گوش کنیم، خیلی شنیدنی نیست. من در اینجا، من ژان خاکسات با شما خداحافظی میکنم تا بخش های بعدی.
نگاه تازه.
سلام به همه شنونده های نگاه تازه، محمد زرقامی هستم.
من هم محمد رضا کاظمی.
امروز اومدیم در یک هوای کاملا آفتابی و بهاری و پر توریست توی خیابونای پراگ. میخواییم بریم خونه یک نویسنده بزرگی که میدونم خیلی از شما حتما نوشته‌هاشو خوندین و دوستش دارین.
فرانس کافکا، نویسنده آلمانی زبون چکی. خونهش همینجا وسط شهر پراگ هستش. ما هم الان اومدیم اینجا، داریم میریم بگردیم پیدا کنیم. چقدر هم شلوغه امروزا.
اون بره
باشه،
اون بر باشه، باید بریم
اونجا. باشه، ما حواسمون به توریست هست. اینقدر توریست اینجا زیاده
اینا و توریست های خوشگل،
چون اینجا منطقه قدیمی شهره، مرکزش
کلیسایی که معروف اینجا به میدون ساعت، البته اسم میدون هست میدون یانهوس، نزدیک کلیسای سنت نیکولاس
که ایرانی ها اینجا بهش میگن، یعنی ماها بهش میگن میدون ساعت. چرا؟ به خاطر که ساعت بامزه داره. خب بریم سراغ اصل ماجرا، کافکا. کافکا توی این مرکز شهر، توی منطقه قدیمی شهر. سوال
از
کی بپرسیم؟
از یکی بپرسیم واسه دقیقا کجاست؟
من فکر کنم همون بر بودا،
تو اون بر فکر کنم.
آره
این بره.
نه بیبریم اون بر.
آها میره اونجا که، اونجا که این مجسمه هست. بیا
اون بره، تو منو بگو که خودم رو دادم دست تو.
بیا. ولی خلاصه هوا اینقدر خوبه که میارزه آدم بیاد
اضافی را بره. بله اینجا عروس داماد هم اومدن وایستادن. بله اینجاست. خب اینجا سر یک چهارراه نیست، سراه تقریبا، سر یه سراهی یه کافه هم زیرشه. این خونه کافکاست، یه خونه یک دو سه چهار طبقه هستش، زرد رنگ تقریبا، زرد رنگ نقره،
زرد رنگ، یه علامت پیروزی هم مثل مجسمه دم درشه. دیدم در کافه بود نه؟
آره این کافه هست، نمیدونم ورودیش کدومه. ورودیش هم
ما داریم فعلا دور ساختمون میزنیم تا
آره برسیم. این دستو میگفتی، یه دستی هست،
دستیه که علامت پیروزیه
تقریبا، یه ذره انگشتاش چسبیده به هم. وی کامل نیست، چیزی نیست.
خب نفری 50 کرون الان اینجا معمرزا داد که ما بتونیم بریم این موزه خیلی کوچولو رو که فقط در اصل نوشته ها و اطلاعات عمومی در مورد کافکاست رو ببینیم.
آره تیشرت میفروشن که عکس کافکا روش هست یا اسم کافکا روشه، یه سری کتاب های کافکا رو میفروشن. خب
چیزای مربوط به دین یهوده.
آره کافکا چون یهودی بوده. الان چند تا جام هستش اینجا، مثل جام شراب که البته جنسش به نظر میاد برنج باشه. نه
آره جنسش برنجه و اون یکی هم هستش که نقره است.
آره و روش به خط عبری چیزی نوشته شده، یه سری هم عکس از کافکا هست. اینجا زندگی نامه کافکا رو نوشتن در سوم ژوئیه 1883 توی پراگ به دنیا اومده، رفته مدرسه تا سال 93 1893 1901 تا 1906 توی
کارل فردیناند یونیورسیتی تحصیل کرده،
زبان آلمانی
درس خونده، اولا شیمی میخونده. آره. جالبه. و بعد از دو هفته تغییر رشته میده، میره سراغ حقوق و اینجور چیزا.
یه دوست صمیمی هم داشته به نام مکس بروت که نوشته توی همون دوران دانشجویی باش آشنا میشه.
یه دوست ژورنالیست هم داشته که
فلیکس ویل چون میگه. آره. اسکار باهم.
نه فلیکس
1906 دکترای حقوق میگیره. خب کجا کار میکرده محمد؟
توی یه شرکت بیمه ایتالیایی کار میکرده که بعد از یه مدتی اخراجش میکنند. فکرم نزدیکی یک سال اونجا کار میکنه و بعد بهش میگن که برو.
بعد از 1910 شروع میکنه به نوشتن خاطراتش.
خب محمد رضا مشغول گرفتن چند تا عکس از این خونه کافکاست که فقط ما البته یک قسمتی از این خونه رو داریم میبینیم و راهی به جای دیگه این خونه نداریم. نشون بدیم که طبقه اول این خونه است، یعنی ورودی این خونه، سالن این خونه که واردش میشین مثل حال میمونه و اون قسمت رو با یک دیوار کاذب جدا کردن.
یه تلویزیون هم گذاشتن اون عقب که زندگی نامه کافکا رو تعریف میکنه به زبان انگلیسی. خب اینجا اومدیم یه کنیسه یهودی ها هستش که جلوش محمد
مجسمه فرانس کافکاست که این مجسمه رو از برنز ساختن
با کت شلوار نشسته و کلاه روی چی؟ روی شونه
روی شونه های خودش فکر کنم نشسته
شاید روی شونه شایدم... مجسمه دیگه هست آره. سر و دست نداره فقط آستین هست و کت شلوار خیلی ما برمیگردیم
به نقطه اول مایسلو استریت
میریم اونجا یک انجمن کافکا اونجا هستش اینجا مغازه‌های خیلی لوکسی هم هستش
آره یکی از مناطق گرون قیمت پراگ این قسمتی که ما الان هستیم الان توی انجمن کافکا شناسی هستیم و می‌خوایم بریم با خانم دکتر مارکتا مالیشووا رئیس این مؤسسه صحبت کنیم
بریم
خانم مالیشووا اگه میشه یکم در مورد فعالیت‌های انجمن کافکا شناسی توضیح بدین
انجمن کافکا شناسی یه انجمن غیر دولتیه که تو سال 1990 میلادی بعد از انقلاب مخملی تأسیس شد نمیخوام بگم کافکا اینجا شناخته شده نبود ولی شرایطی وجود داشت که کارهای کافکا در دوره کمونیستی منتشر نمیشد چون کافکا در آثارش از توتالیتاریسم ابراز انزجار میکنه و تو داستان کوتاه گروه محکومین فاشیسم و نازیسم رو پیش بینی میکنه و حتی اون دوره با ادبیات آلمان نازی هم مخالف بود. در نتیجه کافکا بیشتر در خارج از جمهوری چک مشهور شد. به همین دلیل ما اومدیم و انجمن کافکا شناسی رو تأسیس کردیم با این هدف که تو گام اول تمام کارهای کافکا رو از آلمانی به چکی ترجمه کنیم. چون کافکا در پراگ زندگی می‌کرده و یهودی بوده ولی به آلمانی حرف می‌زده و می‌نوشته و آلمانی‌ها و یهودی‌ها در گذشته‌های دور اقلیت‌های شناخته شده‌ای در اینجا بودند و پراگ مخلوطی بوده از فرهنگ آلمانی، چکی و یهودی. Mixing the Jewish,
German and Czech culture. منظورتون اینه که مردم اینجا کافکا رو به عنوان یک چکی قبول ندارن؟
No. Yes, he Czech.
نه کافکا چکیه برای مثال نمیدونم که اگه نویسنده خارجی مثلا توی انگلیس متولد شده و حالا توی آمریکا زندگی میکنه حالا این نویسنده انگلیسیه یا آمریکایی خیلی سخته گفتنش کافکا برای من نویسنده چکیه که به زبان آلمانی مینویسه و از اونجایی که اون بیشتر زندگیشو اینجا گذرونده اینجا منبع اصلی الهام بخش داستاناش بوده
فکر میکنین امروز مردم چک چقدر فرانس کافکا رو میشناسن؟ چون وقتی ما از چند نفر درباره کافکا سوال کردیم زیاد ابراز احساسات نکردن ولی اگه از ایرانی ها دربارش بپرسین خیلی هیجان زده میشن
کافکا در گذشته در چک شناخته شده نبود چون آثارش در حدود 60-70 سال اینجا قدغن بود روشنفکرامون او رو میشناختن ولی در مدارس کسی درباره او چیزی نمیخوند من یادم میاد که در همون دهه 90 به یک گالری رفته بودم اونجا به یه دانش آموز دختر برخوردم که به صورت داوطلبانه برای گالری کار میکرد. رئیس گالری منو معرفی کرد و گفت ایشون رئیس انجمن کافکا شناسیه. دختره گفت بله خیلی خوبه ولی فرانس کافکا کیه؟ آمریکاییه. From America.
کدوم یک از آثار کافکا بعد از دوره کمونیستی توی جمهوری چک خیلی گل کرده و بارها خونده شده؟
مثل همه جای دنیا اغلب رمان‌هاش مثل آمریکا، محاکمه، قصر، شاهکارش که مسخ و گروه محکومین باشه اما برای من نامهاش و داستانهای کوتاهش جالبتره همینطور خاطرات روزانش چون اونا هم جزو آثار ادبیه And the
diaries because it's literature too. مدتی هست که بر سر آثار به جا مونده از کافکا درگیری پدید اومده از اسرائیل تا آلمان و چک هر کدوم از طرفین هم این آثار رو متعلق به خودشون میدونن آیا از دست نوشته های کافکا چیزی توی مؤسسه شما نگهداری میشه؟
من فکر میکنم هیچ کدوم از دست نوشته های کافکا اینجا نباشه برخی از این دست نوشته ها در اسرائیل و بعضیشون در آلمان تو موزه ادبی مارباخ نگهداری میشه به نظرم همه دست نوشته های کافکا باید به پراگ برگرده چون رژیم کمونیستی دشمن کافکا بود خانواده کافکا تو اون زمان با مشکل روبرو بودن بنابراین همه دست نوشته هاش که بخشش پیش خانواده کافکا بوده و بخشش پیش مکس برو در خارج از کشور فروخته شد و حالا در آمریکا آکسفورد آلمان و اسرائیل پراکنده است
از خانواده کافکا هنوز کسی تو پراگ زندگی میکنه؟
بله دختر اوتلا خواهر کافکا که در اردوگاه کار اجباری مرد در اینجا زندگی میکنه الان 90 سالشه و یکی از اعضای انجمن ماست
یه سوال میخواستیم نظر شخصی شما رو بدونیم اگه که تو یک جمله بخواییم بگین که چرا کافکا یک نویسنده بسیار مهم و
موفق هستش. چی جواب میدین؟
او قوانینی که حاکم بر زندگی انسان هاست رو تونسته کشف کنه. زبان خاصی داره که خیلی عمیق و فلسفیه و تونسته چیزهایی که بعد از خودش اتفاق میفته رو پیش بینی کنه بدون اینکه از این اتفاقات چیزی بدونه.
میخواییم بریم الان سراغ دکتر یوزف چرماک، کافکاشناسی که نویسنده و مترجمه و نویسنده زندگینامه کافکا بوده به زبان چکی و مترجمه برخی از آثار کافکا هم هست.
خب آقای چرماک، کافکا اصلا چرا کافکا؟ چرا توی دنیا اینقدر مشهور و محبوبه؟
سوال سختیه چون دلایل فراوانی رو میشه برای این موضوع آورد، ولی فکر میکنم مهمترین نکته‌ای که وجود داره اینه که موج گرایش به کافکا تو آمریکا به وجود اومد. ماجرا از این قرار بود که شوکن، ناشر آثار کافکا، در دهه 1940 میلادی از تل آویو در اسرائیل به آمریکا مهاجرت کرد. اون زمان آدم‌های زیادی از اروپا به آمریکا مهاجرت می‌کردند، از جمله تعداد زیادی یهودی از آلمان که نازیسم رو تجربه کرده بود. به نظر من مردم در آثار کافکا تصویر وضعیت روانی و فیزیکی آدم‌های تحت تعقیب و جنایت‌هایی رو می‌دیدن که اون زمان در اروپا اتفاق می‌افتاد.
کافکا تو چشم استادا و کارشناسای ادبیات هم خیلی محترمه. چرا؟
یکی از دلایلش اینه که تا حالا کسی آثار کافکا رو نتونسته درست تفسیر کنه. تا امروز ده ها تفسیر بر روی کتاب‌های محاکمه، قصر و غیره نوشته شده، ولی هیچ کدوم قطعی و نهایی نیستند، چون آثار کافکا مبهم و چند پهلوست و این ویژگی باعث میشه آثارش زنده بموند. مثلا وقتی شما یه اثری از توماس مان رو می‌خونید که نویسنده بزرگی هم هست، بعد از دو یا سه بار خوندن احساس میکنید که همه چیز رو میدونید و متن براتون کاملا روشنه از هر نظر. ولی در مورد کافکا هیچ وقت این احساس در آدم ایجاد نمیشه. من 50 سالی که روی آثار کافکا کار میکنم و باید بگم که همیشه یه چیز جدید و نکات ظریف تازه‌ای توش پیدا میکنم.
ولی آیا به نظر شما کافکا نسبت به این چند وجهی بودن و پیچیدگی نوشتهاش آگاه بود؟
نه، توی مغز کافکا یک ماشین نبوغ وجود داشت. اون یک نویسنده بسیار باهوش بود. زبان آثارش پیچیده هستند، ولی خودشو نویسنده ناموفقی میدونست و خیلی از کارهاشو نابود کرد و برای همین بیشتر چیزهایی که ازش مونده ناقص هستند. ولی ما امروز که آثار کافکا رو میخونیم میتونیم در سطوح مختلف اونا رو تفسیر کنیم، از نظر فلسفی، مذهبی، روانشناختی و غیره. و جالب اینجاست که هر پژوهشی در این زمینه‌ها به نتیجه متفاوتی رسیده. یعنی از یک اثر کافکا تفسیری که برای همیشه یا مدتی طولانی معتبر باشه وجود نداره. این باعث شده که آثار کافکا همچنان زنده باشن و همچنان افراد زیادی بهشون علاقه نشون بدن. البته یهودیایی که دوره نازی‌ها و اردوگاه‌های مرگ نازی‌ها رو تجربه کردن بیشتر آثار اون رو درک می‌کنن. متأسفانه تو جمهوری چک در دوره کمونیستی آثار کافکا برای مدتی طولانی ممنوع بود. این کار اشتباه بزرگی بود چون کافکا اصلا فعالیت سیاسی نداشت. چرا کافکا به بزرگترین نویسنده قرن 20 تبدیل شد؟ شاید این امر کاملا اتفاقی بوده و شاید هم به خاطر فجایعی بوده که در جریان جنگ جهانی دوم توسط نازی‌ها در اروپا اتفاق افتاد. و الان کافکا به جایی رسیده که این روزها مثلا 100 نامه خانوادگیش به فروش گذاشته شدن به قیمت پایه 500 هزار یورو که تصور کنید یه چیزی شبیه بازار سهام.
شما گفتین اونایی که یهودی هستن کافکا رو بهتر درک میکنن، ولی کافکا خودش مذهبی نبود زیاد و مطالب انتقادی هم در مورد تربیت مذهبی نوشته.
قطعاً کافکا رو نمیشه توی طبقه بندی خاصی جای داد. اون قطعاً متدین نبود، خودش رو با جامعه تطبیق نداده بود، نه با آلمانی ها و نه با چکی ها. صهیونیست هم نبود. او از یهودیت تنها به هبوط یا همون اخراج انسان از بهشت اعتقاد داشت و بر این باور بود که انسان با باری از گناهان به دنیا میاد و هیچگاه از شر این بار خلاص نمیشه.
شما وقتی آثار کافکا رو میخونین حس میکنین که اون هم این بار و گناه رو احساس میکرده؟
قطعا این موضوع در انتقادگرایی شدید و گرایش ماکسیمالیستی او دیده میشه. میدونید اون چقدر از نوشته‌هاش رو خودش سوزوند. کافکا سعی میکرد با نوشتن چیزی رو بیان کنه ولی احساس میکرد که هیچ وقت موفق نیست. برای همین وصیت کرده بود که همه نوشته‌هاش رو بسوزونند و هر چی هم از او چاپ شده دوباره منتشر نشه. اما از طرف دیگه درک آثار کافکا آسون نیست. برای مثال تو کشور من یعنی جمهوری چک آثار کافکا محبوب نیستن. آدم‌های معمولی بعد از خوندن 10-12 صفحه کتابش رو کنار میذارن. طبیعتاً دلیل این وضعیت اینه که کتاب‌های کافکا توی دبیرستان‌ها و مدارس راهنمایی آموزش داده نشده و تا به امروز هم نمیشه و این خیلی بده چون حتی معلم‌ها هم اون رو نمی‌شناسن.
یعنی امروز هم آثار کافکا توی مدارس جمهوری چک آموزش داده نمیشه؟
آموزش داده میشه ولی آثارش اونطوری تعبیر میشه که همه بتونن بفهمن. زمانی مردم کافکا رو درست درک میکنن که زیاد در موردش مطلب نوشته بشه و در موردش بحث بشه. تو آلمان، آمریکا و فرانسه وضعیت خیلی بهتره.
این آمریکا اوخ، این فرانکریش اوخ.
با مردم چک که حرف میزنیم احساس میکنیم که زیاد علاقه ای به کافکا ندارن.
تصور کنید که کافکا مدت 1/4 قرن نویسنده ناشناس بود. اون سال 1924 مرد و تا پایان جنگ کسی از وجود او خبری نداشت، چون که او در طول مدت حیاتش تنها 6 کتابچه منتشر کرده بود و اون چیزایی که بعد از مرگش از او پیدا شد. زمانی بود که آثار کافکا تو جمهوری چک توسط حکومت کمونیستی ممنوع شده بود و کسی اجازه نداشت در موردش حتی حرف بزنه. بدین ترتیب کافکا اینجا 40 سال تحریم شده بود. در دهه 1960 و در جریان بهار پراگ کارهایی از اون منتشر شد ولی دوباره یک ممنوعیت 13 ساله برای آثارش تعیین کردند بین سال 1970 تا 1983. از دهه 1990 بود که کافکا محبوب شد. همه جا آثارش دیده میشد ولی اگر از یه چکی درباره معنای رمان قصر بپرسید نمیتونه به سوال شما پاسخی بده چون اون رو درک نمیکنه.
شما در مورد شخصیت کافکا گفتین که بدبین بود، معتقد بود که انسان‌ها با بار و گناهی به دنیا میان. دیگه چه چیزایی میتونین در مورد شخصیتش بگین؟ کافکا کافر نبود اینطوری که شما میگین و کمی اعتقاد مذهبی داشت.
یا اما نیست ریلیجیوزیتس این هوهرن سین دس وردس.
بله، ولی مذهبی بودنش در چارچوب تعالیم رسمی نبود. اون به خدا و دنیای ماورا و طبیعه اعتقاد داشت. همزمان آدم تنازی هم بود. در مکاتباتش کاملا مشهوده که خیلی شوخ بود. کافکا استاد تشریح و تبیین بود و به محیطش نگاهی عکاسانه داشت. به گفته کسانی که زبان مادریشون آلمانیه، زبان آثار کافکا مثل آب زلال شفافه. اون دامنه واژگانی خیلی وسیعی نداره، بلکه نقطه قوتش تشریح و تصویرسازیه. مترجم ممکنه بگه زبان کتابای او ساده هستن ولی وقتی کار ترجمه رو شروع میکنه میبینه که چقدر کار سختیه. من کتاب محاکمه رو به زبان چکی ترجمه کردم. یک سال و نیم شب و روز کار من همین بود چون برای این کار باید کتابای زیادی دربارش میخوندم. واژگان کافکا آسونن ولی معناشون خیلی عمیقه.
خب در مورد کافکا فکر کنم که میشه 50 تا برنامه درست کرد و
بله.
کافی نباشه.
ما یکی از بخشای مهمش که فکر می‌کنم برای شنونده‌هامون جذابه رو دیگه واقعا فرصت نبود توی برنامه‌اش بپردازیم و اون هم نقش صادق هدایت و تأثیری که هدایت از کافکا گرفته. حالا آره اگر یه وقتی شد
یه استادی هست فکر کنم میتونیم شاید یه وقتی شد باهاش صحبت کنیم. یه استاد ایرانی هست که توی زمینه تخصص داره، آقای فرامرز بهزاد. شاید یه فرصتی شد.
تازه ما موزه کافکا هم نتونستیم بریم در اصل. ما رفتیم خونه محلی که
متولد شده. آره بریم سراغ چند تا پیامی که از شما دریافت کردیم که طبق معمول آب رفته، یعنی
کم شده از عرض و طول. آقای روستایی
فرشاد از اصفهان
عقیق از شیراز،
آقای حیدریان از اصفهان،
علیرضا سیف کمیجانی،
شعبان از تبریز
و مریم از شیراز.
اینا چی بودن؟ تلفن و
اینا تلفن و ایمیل با هم بود دیگه، مخلوط در هم.
خیلی خوب، با ما تماس بگیرید اگه دوست داشتید و خوشحال میشیم که این کارو انجام بدید. منت بذارید
سر ما.
بله، jawanan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست
و 2042021112414 شماره تماس ماست و بگید که این تماس برای نگاه تازه است.
روی فیسبوک هم میتونید با ما باشید، به ما سر بزنید، با همون حرف بزنید هر وقت که دوست داشتید. facebook.com/نگاه.تازه
یکی از شاهکارهای کافکا همونطور که هممون میدونیم مسخه.
آره.
اردان سرفراز یک ترانه‌ای داره به اسم مسخ که تقدیمش کرده به صادق هدایت.
چالی.
و فرهاد اونو خونده با آهنگ حسن شمایی زاده.
چالی. خب پس این ترانه هم حتما به این برنامه بسیار میاد و بهتره که گوش کنید.
ببینم صورتم و تو آینه بالا بی خسته میپرسم از خودم این غریبه کیه از من چی میخوام اون به من یا من به اون خیره شدم باورم نمیشه هرچی میبینم چشمو یه لحظه رو هم میذارم به خودم میگم که این صورتکم میتونم از صورتم ورش دارم میکشم دستم و روی صورتم هرچی باید بدونم دستم میگه منو توی آینه نشون میده دیگه این توی نه هیچ کسی دیگه های تموم قصه ها رنگ غربت تو تموم لحظه ها مونده روی صورت تا بدونی حالا امروز چی ازت مونده به تموم